أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که صاحب حدایق به او استدلال کرده بود برای اینکه وقت مختار در ظهرین ادامه نداره تا غروب، بلکه وقت خاصی هست، مثلا تا اندازه قامت ظل شاخص به اندازه خودش بشود، روایت هفتمی که به او استدلال کرده بود موثقه ابی بصیر بود که من حیث سند مشکلی نداشت، اشکال من حیث دلاله بود که این تعبیری که در روایت ذکر شده برای تأخیر صلات، این صلات عصر الی غروب یا الی اصفرار، اثری که برای او ذکر شده بود در روایت ابی بصیر در این حد بود که اشخاصی که اینجوری عمل بکنن در بهشت موتور می شوند، لیس له اهل ولا مال. اشکال من حیث دلاله این بود که این اثر تعذیبی و اثر عقاب نیست، عقوبتی نیست. چون اثر عقوبتی نیست، از ترتب این اثر ما کش نمی کنیم حرمت این تأخیر و معصیت بودن این تأخیر را. بله، به صورت قاعده کلی مورد قبول هست که کشف حرمت، کشف الزام در فعل، حکم الزامی را در یه موردی ما بخواهیم کشف کنیم، احتیاج نداریم به اینکه حتما در دلیلش تعبیر یجب و یحرم به کار رفته باشه، یا امر و نهی، صیغه امر و نهی درش به کار رفته باشه، بلکه لسان بیان اثر هم یکی از السنه بیان حکم الزامی هست. به صورت کلی مورد قبوله که از راه بیان اثر حکم الزامی معلوم میشه، ولی اون اثر باید اثری باشه که ملازمه داشته باشه با اون حکم الزامی. آثار اون اثر اگه از سنخ عقوبت باشد، اونها این ملازمه داره با حکم الزامی، روی این حساب کشف از الزام میکنه. ولی اگر اثر مذکور در ادله در حد عدم النفع باشه، در حد محروم شدن از فضائل باشه، این مقدار کافی برای کشف حکم الزامی نیست. ما نحنفی هم، یعنی روایت ابی بصیر هم از همین باب اشکال میشه در دلالت او بر تعین، چون اون اثری که ذکر شده در حد عدم نفع کثیر هست، محرومیت از نفع کثیره. به الا همونطور که در کلام مرحوم آقای خوی اومده، اصل وارث شدن این شخص در بهشت که در این روایت تصریح به این شده که در بهشت وارد میشه، معلومه که این فعلی نیست که موجب فعل حرام باشه، و الا اگه حرام بود این، بله، اگر حرام بود به خاطر این به جهت انجام دادن این، اینطور نیست که شخص اصلا وارد بهش بشه. جهت انجام دادن او وجهی برای وارد شدن در بهش نداشت، چون حالت معصیت به نفسیهی، حیثیت معصیت که موجب وقوع شخص، دخول شخص در بهش نمیشه. روی این حساب این روایت ولو من حیث سند تمام باشه،
ممکنه معصیت باشه در توازوی اعمال بهشتی باشه، حالا ولو بهشتی هم هستی عقوبت آخری داری، این که به خدمت شما هستم تنها هست مثل کسانی که بیاد سید شاه
عقوبت نیفته دیگه.
نه تنها نه، شما این عمل معصیته، معصیت بهشتی نمیشی به واسطه این عمل قطعا بستتا. اما فرقش به خاطر ترازوی اعمالش این آقا بهشتی هم شد معذالک متنعم به تمام چیزای بهشتی نیست، اون خلاصه کارش سبب میشه حتی منفردن هم باشه.
میدم اون میدم این که میدم حالا این در این روایت گفته که این در بهشت، این در بهشت نه 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 بوده گفته این در بهشت از مال و اهل محرومه دیگه.
بله.
محرومیت از مال و اهل دیگه.
نه عقوبت هم باشه، عقوبت بهشتیش غیر از بهشت جهنم براش هست اگر ترازوی اعمالش.
به قول منده خدا میگفت که میگون که الان ما همین مقدار جهنم نریم وارد بهشت بشیم، در بهشت جای خیلی ضعیفی به ما مثلا بدن اینا ما به همون راضی هستیم. ولی اینی که در این روایت وارد شده اینه که در بهشت این متنعم از نعمتهای بهشت مثل بقیه مؤمنینی که دارای مکنتی هستن، مال و ملال و اینها اهل هستن، این اینطوری نیست، این محروم از اون نعمت کثیره.
اما این عملش سبب بهش
رفتنش
میشه؟
نه میگه این شخص این نه این نداره، در این روایت نداره که نه نداره، میگه همین اثری که ذکر شده چیه.
نه
نه نه نه نه
میگه بهشتی شدن مسلمه، اما این مقدار که عیبی نداره.
نه این در فرض این که این شخصی که زی عمله او این رو در بهش فرض میکنه، این مقصود اینه که این رو از بهش خارج نمیبینه. در این روایت میگه این در بهش هست، ولی این کار او که تضییع الصلات باشه، تأخیر صلات الی الاضطرار باشه، این کار او باعث محرومیت از اون فیض عظیم میشه، در چیزی از اون نعمت کثیر میشه. حالا این حالا در حالا اگر این اون که تو کلام مرحوم های خویی هست اینه که اینجا اون اثری که ذکر شده اینه، باید اینجور اگر این حکم تحریمی بود باید ذکر میشد که این خود این عمل معصیت موجب عذاب میشه، نه اینکه یه اثر و نفع از اون نفی شده باشه. باید میفهمید که موجب عذاب میشه معصیت، ولو مؤمنی که معصیت انجام بده وارد بهشت هم میشه، ولی اون حیثیت معصیتش موجب عذاب میشه. این در این روایت که اینطور بیان نشده، اونی که
شدن تنعمش میشه دیگه،
نه موجب عذاب میشه، استحقاق او بده
عذاب میشه لولا بهشتی شدنش. اگر بهشتی شد به جهت ترازوی اعمالش بازم همه
عقاب میشه دیگه. نه عقاب میشه دیگه،
میشه قطعا عقاب میشه، این که کار انجام
برای این توی روایت این نیومده دیگه،
مفروض الوجود نگرفته حتما بهشتی شدنش.
اگر چرا میگه گفت موت
نه گفت. نه اینکه مفروض الوجود حتما
گفت گفت موت دیگه، الموت اهله من زی صلات الله.
اون بهشتی هایی هستن موجود
از اون اول معرفی کرده، گفته که به افرادی که لیس افراد بهشتی که لیس له اهل ولا مال، این افراد کیا هستن؟ کسانی که تضییع صلات کرده. متن روایت اینه. نه دیگه این از اون اول عنوان اینه که الموتور اهله و ماله، این چه کسی هست؟ در روایت داره کسی که تضییع بکنه، کسی که تأخیر بیاندازه اینه. حالا این روی این حساب من حیث دل قاعده کلی به حسب قاعده عام این مورد قبوله که بیان الزام، بیان حکم الزامی منحصر نیست به سیره امر و نهی یا به لفظ یا ماده امر و نهی که مادهش که وجوب و حرمت باشه، یجب و یحرم یا تعین، اینها این لفظهای سریع احتیاج نداریم، بلکه بیان آثار هم از السنه بیان حکم الزامی هست. روی حساب قبلا هم اشاره شده بود اگه در یه تعبیری بیاد که کسی که این کار را انجام بده مورد لعن خداوند متعال قرار میگیره، حتی وعده لعن هم از السنه بیان حکم الزامی هست. اینو به صورت قاعده کلی مورد قبوله، ولی اون اثری کاشف از حکم الزامی هست که برگرده به جهت تعذیب و عقوبت. ولی اگر اثر ذکر شده برای مخالفت در یک مورد در حد محرومیت از منافع باشه، از نفع باشه، صلاحیت نداره. حالا این روایت هفتم که روایت روایت ابی بصیر بود، روایت هشتمی که صاحب حدار به او استدلال میکنه روایتی است که در فقه الرضا درج شده که مواردی را، عبارات زیادی را در حدائق از کتاب فقه الرضا نقل کرده که در از این عبارات استفاده این معنا می شود که وقت نماز ظهر ادامه نداره تا غروب. قسمت اول عبارت اینه که اعلم ان لکل صلات وقتین اول و آخر، فاول الوقت رضوان الله آخر و عفو الله، و یروا ان لکل صلات ثلاثت اوقات اول و وسط و آخر، فاول الوقت رضوان الله و وسط و عفو الله و آخر و غفران الله و اول الوقت افضل و لیس لأحد. قسمت مورد استشهار این عبارته و لیس لأحد از یتخذ آخر الوقت وقتم آخر الوقت وقتم انما جعل آخر الوقت للمریض و المعتل و المسافر. این بله، این یک قسمت از عبارت. قسمت دوم عبارت بعد از این داره که بعد از این که نماز ظهر را گفته که وقتی که دو تا قدم گذشته نماز ظهر را بخونه، چهار قدم گذاشت وقتی بگذره به قدم پنجم که میرسه نماز عصر را بخونه. بعد از این که این عبارت را در اون عبارت اومده، این مطلب در اون عبارت اومده، در ادامه داره فیضا صلا بعد ذالک فقط زی از صلات و هو قاضی بعد الوقت. این در حقیقت داره نمازش را قضا میکنه. این عبارت دومی که در فقه العقول هست، در فقه الرضا هست. قسمت سومش اینه که بعد در بعد از همین عبارات در فقه الرضا اومده ان لکل صلاتین وقتین اولا و آخر. بله حالا عبارت اینا به عنوان عبارت اومده کما ذکرنا فی اول الباب و اول الوقت افضل هما و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصتا للضعیف لحال علتیه و نفسیه و مالیه. این هم یه قسمت. بعدم در عبارت بعدی هم عبارت چهارم هم داره که بعد از این که قدم ظهرین را از ظهر را به قدمین و عصر را به اربعت اقدام معین کرده، در ادامه داره که وقد رخصه للعلیل و المسافر منها الى ان یبلغ ستت اقدام و للمستر الى مغیب شمس. بین مسافر و علیل و مستر این فرق را گذاشته. این عباراتی است که در فقه الرضا اومده. از این عبارات صاحب حدار میگه استفاده میشه که این بله وقت برای مختار ادامه نداره تا زوال. این به عنوان روایت هشتم که مدعا را اثبات بکنه در کتاب حدایق این عبارات ذکر شده. و اشکال در اینجا اینه که در جهت بله دلالت این مقداری که در این عباراتی که اومده، ظاهر این عبارات بلکه صریح بعضی از این عبارات همینه که وقت ادامه نداره، بلکه برای مختار اختصاص داره به قطعه خاصی از زمان. ولی تمام اشکال اینه که من حیث سند این مطالبی که گفته شده روایت معتبره نیست، چون اصل اینکه این کتاب فقه الرضا اصلا روایت باشه، مطالب مذکور در او روایت باشه، محل ثابت نیست، بلکه اونی که هست اونی که معروف هست و در میان البته معروف بین متأخرین شده بعد از تحریر و اینها، که اینطور نیست که این روایت باشه، بلکه کتاب بعضی از اصحاب بوده که چون در ابتدای اون کتاب مثلا تعبیری نوشته شده که بعضی ها خیال کردن که این اشاره به مثلا این اشاره به امام رضا علیه السلام داره، روی این حساب این کتاب را اسمش را گذاشتن فقه رضا علیه السلام. حالا بحث به اونی که مظنون اینی که مثلا این کتاب روی این نوشته شده باشه که علی ابن موسی، مثلا این علی ابن موسی مرحوم پدر مرحوم صدوق محمد ابن علی، حالا علی ابن موسی مثلا اینجوری شاید نوشته شده، بعد پدر مرحوم صدوق اسمش علی بوده، اون از اجداد او مثلا موسی بوده، به این عنوان گفتن که این در حقیقت اشتباهی در اینجا پیدا شده. متن کتاب درش لفظی که دلالت بر این جهت بکنه نداره، مگر در بعضی از موارد که تعبیر عالم اومده، اونم گفتم برخلاف اینه، چون وقتی در متن کتاب بگوید که روی عن العالم، مقصود از عالم در اون متن باید غیر از نویسنده باشه دیگه. روی این حساب در متن کتاب قرینه خاصی بر این که، یعنی چیزی که مهم این معنا باشه که این مطلب بیان خود امام رضا علیه السلام باشه وجود نداره، بلکه قرائن علی خلاف وجود داره. فقط اونی که موجب اشکال شده اون نوشته روی کتاب بود که یه تعبیری در عنوانی نوشته شده که خیال کرده اینه. عملا هم گفتن ما با مقایسه مطالبی که در مد کتاب فقه الرضا نوشته شده، در عبارات کتاب الرضا چاپ شده هم هست، اینها را مقایسه بکنیم با اون چی که در کتاب در مثلا کتاب مرحوم صدوق، از جمله در کتاب من لا یحزر نقل میکنه از رساله پدرش به خودش، رساله پدر میگه پدرم در رسالهش به من اینطور نوشته، این عبارات را که ما مقایسه بکنیم در موارد متعدد، این عبارات عین هم هستند. عبارت موجود در فقه الرضا با عبارتی که صدوق از پدرش در رسالهش به او نقل میکنه، عبارات یکیه. روی این حساب این رو گفتن شاهد بر اینه که این در حقیقت رساله علی ابن بابوی بوده، رساله پدر صدوق به صدوق بوده که از روی اشتباه اینطور شده. بعضی ها هم این رو گفتن که کتاب تکلیف شلمقانی هست که به این عنوان مثلا در حقیقت نوشته که شلمقانی بوده، به عنوان کتاب تکلیف مطالب مهمی در فقه از ابتدا تا انتهای فقه مطالب در ابواب مختلف بوده، بعد اینها به این عنوان اومده. ولی قرائن از اون جهت مقایسه‌ای که در نسبت به رساله ابن بابوی، این عملا اینطور هست، موارد متعددی اینجوری هست که متن فقه الرضا با رساله علی بابوی هماهنگ هست.
شما این شاهد رو میپذیرید؟ چون که قدیم خب دعوی شد این بوده که این روایت رو نقل میکردم و از اینجا نقل کردم، از فقه الرضا نقل کردم، پدر مرحوم صدوق فقه الرضا، خب از پدر مرحوم صدوق از کتاب فقه الرضا نقل، این به این معنا نیست فقه الرضا برای پدر مرحوم صدوق،
نه دیگه این عبارت بله نه نه
این عبارت رو نقل کرده که اضافه نمی‌کنه.
بله این که پدر درسته، پدر صدوق هم اینا که قبلا اینم گفتن که پدر صدوق هم کتابی هم که داره و غیر پدر صدوق از قدمای اصحاب، عبارات کتب فتوایی اینها معلومه که مأخوذ از روایات بوده، اینطور نیست. روی حساب تعبیر می‌کردن که اند اعواز نصوص به رساله علی ابن بابوی اخذ میکرد، مراجعه میکردن به کتاب او، مراجعه میکردن چون این رو هم از روایات گرفته، این که معلومه. ولی به هر حال عین الفاظ دیگه، این عین الفاظ، این که بله این تعبیرات با روایات دیگه در بعضی از موارد مختلفه، با تعبیر در بعضی از موارد مختلفه، ولی در با اونی که در رساله علی ابن بابوی هست یکیه، معلومه که اون علی همون به این صورت در اومده. مثلا یکی از موارد، یکی از شواهدش همین بود که در بعضی چی در قبلا مرحوم آقای خویی در اون روایت قبلی گفته بود که اون سعیه عبدالله ابن سنان، نه مرسله صدوق، در مرسله صدوق بود که اوله رضوان الله، آخره بعد این بل عفا لا یکون الا عن ذنب، مثلا این عبارات رو خب این در روایات دیگه ای ما نمیابیم، ولی در فقه الرضا این مطلب هست. و این که در فقه الرضا این مطلب هست، این نشون میده که این به حسب استظهاری که مرحوم خویی کرده بود، این نشون میده که این تو نیست، این بله در فقه الرضا هست، این نشون میده که برداشته از اون روایات باشه، ولی این برداشت را خود مرحوم پدر صدوق هم انجام داده باشد از باب جمع بین روایات. درسته اون جایی را که عین لفظ در روایات دیگه باشه عین لفظ رو میاره، ولی بعضی از موارد هم از مجموع چند روایت یک مطلبی را استظهار میکنه. روی حساب این از جهت عملی موارد تطابق بین عبارت فقه الرضا با عبارت رساله ابن بابوه از جهت عملی تطبیقای زیاده، موارد مشابه زیاده، برخلاف اینکه ما این عبارت فقه الرضا را با کتب دیگه اصحاب یا با روایات دیگه اصحاب بخواهیم مقایسه بکنیم، این نزدیکتره، یعنی این اقرب به این عبارات فقه الرضا هست. بله در مجموع این قاعده که مورد قبوله که قدمای اصحاب بنایشون بر این بود که کتب فتواییشون را عبارات در فتوا را تا اونجایی که ممکنه بر اساس روایت
فقط از بحث قرضا نقل کرده،
غیر از اونها دیگه نقل نکرده. این که رساله علی ابن بابه غیر از اون
نقل نکرده، رساله علی ابن بابه چون فقه الرضا رو تمام میده یا اصح سند دلالت، فقط منحصرا از این پیشتر نقل کرده.
بله خب حالا این که به هر حال این که در این که عملا ما سندی نداریم که این بل عملا سندی نداریم که این نوشته امام رضا علیه السلام باشه یا به امر حضرت املا فرموده باشه کسی دیگه این را از قول حضرت نوشته باشه، دلیلی بر این مطلب نداریم. ولو در بعضی از فقها ها مثل مرحوم صاحب حدایق اینا قبول دارن که این کتاب فقه الرضا در حقیقت به عنوان یک کتاب روایی قابل استناد به او استناد میکنن، ولی در نظر متأخرین این اشکال شده که ما دلیل کافی برای اثبات این مطلب ندارد.
زمان علامه مجلسی پیدا شده مکه یه نفر یه نسخه داده
بله دیگه سند در این ما سندی نداریم که اثبات بکنه که این مطلب از امام به عنوان روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده. روی حساب اشکال عام در مواردی که یه عبارتی از فقه الرضا میاد اشکال اینه که اصلا این عبارت لم یثبت روایت بودن او، تا ما بخواهیم بحث بکنیم که آیا این روایت من حیث سندی که سند نداره آیا حجت هست، از جهت موافقت با مشهور حجت هست یا حجت نیست، اصل روایت بودن ثابت نیست تا احکام روایت برش بال بشه در اون مقسم قرار بگیره که اگر روایتی سند نداشت ولی موافق با مشهور بود مشهور بر طبقش عمل کردن، عمل مشهور جابر ضعف سند باشد مشکل حل بشه. و این روایت که قابل استناد نبود، متن دلالتش واضح هست ولی اصل سندش تمام نبود. اشکال روایت دیگه‌ای که در کلام مرحوم صاحب‌دار به او استدلال شده روایت ابان ابن تغلب هست که بله روایت ابان ابن تغلب در بله باب یکی از ابواب مواقید صحیحه ابان که به سندهای مختلفی نقل شده که در مجموع روایت من حیث سند روایت معتبری هست در باب یک حدیث اول بابی بله محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمن ابن حجاج از ابان ابن تغلب قال كنت صليت خلف ابي عبد الله عليه السلام بالمزدلفه فلما انصرف التفت الی فقال یا ابان از صلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ على مواقیتهن لقلا یوم القیامه و لهو اندهو اهدون یدخلوه بهی الجنه و من لم بعد و من لم یقم حدودهن و لم یحافظ على مواقیتهن لقلا ولا لقی الله ولا عهد له ان شاء عذبه و ان شاء غفر له. این متن روایت که در اینجا عبارت اومده که اگر محافظت بر وقت بکنه، تضییع نکنه، له عند الله عهد که یدخله به الجنه، ولی اگر محافظت نکنه و تضییع نکنه این معرض عذاب هست دیگه. عهدی از ناحیه خداوند متعال به نفع او نیست که حتما او را به بهش ببره، بلکه معرض اینه که احتمال این هست که عذاب بشود، احتمال مغفرت هم هست، ولی دیگه تعهدی در این قسمت نیست که حتما این را بله. این بله تعهدی از نایه خداوند متعال، عهدی از نایه خداوند متعال به بهش بردن این نیست. به عهد مال جاییست که تضییع نکنه، محافظت بکنه. این متن روایت. سند از جهت سندی هم این یک سند بود، سند مرحوم صدو مرحوم کلینی که درش محمد ابن عیسی بود. در سند دوم داره و عن الحسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر عن علی ابن مهزیار عن ابی ابن ابی عمر از عبدالرحمن ابن حجاج که در سند دوم محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید نیست، ولی محمد ابن عیسی ابن عبید در مورد او عملا موثقی از وثاقتش اثبات شده، ولی فی الجمله درش اشکال شده دیگه، بعضی ها اشکال کردن در اعتبار او، ولی علایالن در سند دوم محمد ابن عیسی ابن عبید نیست. در بعدم روایت در سند صدو همین روایت را مرحوم صدو در ثواب الاعمال عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسین ابن سعید از ابن ابی عمر. در سند مرحوم صدو هم این محمد ابن عیسی ابن عبید نیست. خب این روایت، این متن روایت و سند روایت. من حیث سند که لا اشکال در این، اما من حیث دلاله این روایت چجور مدعای صاحب حدایق را اثبات میکنه که وقت مختار زیغ هست و تا آخر ادامه نداره. صاحب بله صاحب حدائق بعد از این که این روایت را ذکر کرده در ادامه روایات دیگه‌ای که به این مضمون وارد شده که اگر شخص مؤمن محافظت بر امر صلات داشته باشه، خب عهد خداوند متعال هست که او را به بهش ببره، ولی کسی که این را رعایت نکنه چنین عهدی نیست. روایت دیگه ای را از فقیه نقل میکنه به صورت مرسل، اون مقداری که در اون روایت مرسل هم مربوط به محل بحثه همین عبارته که مواردی که با محافظت نباشد معرض تعذیب هست. در اونجا البته اول حدیث این مقدار تفاوت داره، در مرسله صدوق داره که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد وفیه ناس من اصحابه فقال اترون ما قال ربکم قالوا الله و رسوله اعلم فقال ان ربکم جل جلاله یقول ان هذه صلوات الخمس المفروضات من صلاهن. این از اینجا به بعدش مشترک، اون آخرش هم همینه، و من لم یصلهن لوقتهن و لم یحافظ علیهن فذاک الیه ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له. و بله این یه روایت دیگه هم نقل میکنه از ابی بصیر، در اونجا هم همینه که بله متن این قسمت که اگر کسی نماز را در وقتش ادا نکند بلکه تضییع بکنه، این بله به غیر حدودش انجام بده، این در روز قیامت این برمیگرده به شخص، رجعت الی صاحبها و هی سودا مظلمه تقول زیعتنی زیعک الله. اینا این متن شبیه هم همون روایت ابان ابن تقلبه. مورد استشهاد این قسمت اخیره که در این روایات بیان شده که بله تضییع الصلات و اتیان به صلات فی غیر اوقات مقررش معرضیت للعذاب داره، این که مورد قبل نه تنها مورد قبول نیست بلکه امری است که استحقاق عقوبت درش هست و ممکن خداوند متعال ببخشه، ممکن هم که به خاطر او عذاب بکنه. این عنوان اینه، تقریب استدلال به این روایت برای مدعا بحث اونی که در خود حدائق ذکر شده اینه که فرمودن تقریب در این روایات اینه که مراد از این مواقعی که امر به محافظه بر اونها شده اون وقت اول هست نه مطلق وقت، مراد از مواقعی که مأمور به محافظت علیها هست هیل اوقات الاوائل و هیل اوقات الفضائل، اون وقت اول که ازش تعبیر به وقت فضیلت میشه بلا ریبن ولا اشکال، ولی اون و هیل لتی تتصف و فیه السلات به مزید شرف و الکمال و القبول من حضرت ذوالجلال، ولی اون قسمت اخیر از وقت مثلا در ظهر اون قسمتی که برگرده تا غروب، این اوقات اخیره مطالم یکنه تأخیر الیها ناشن ان عذرن، اگه اینجور نباشه اگه این اوقات اخیره اون وقت اخیر اگر ان عذرن نباشه صاحب این انجام دهنده این کار صاحب نماز در این اوقات اخیره مستوجب مزید بود منه سبحانه هست کما دلت علیه حاضر اخبار و مندرج در این عنوان که داخل تحت المشیه به معنی انه لیس ممن یستحق و به عملهی ذالک الجزا ثواب، بلکه این معرض اینه که ممکنه خداوند متعال او را عذاب بکنه به خاطر تقصیرش، ممکن هم او را عفو بکنه مورد عفو بشه. اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که این قسم در اوقات اوائل محافظت بر صلات عبارت از اتیان به صلوات در اول وقتش اون وقت مقرر که ازش تعبیر به وقت فضیلت در بعضی از کلمات شده، ولی اون وقت اخیر در هر نمازی اگر کسی این رو انجام بده این مصداق تضییع صلاته و اتیان صلات به غیر رعایت حدودش هست. اونی که در کلام صحابه‌های اومده به عنوان تقریب استدلال اینه، آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست اشکال شده. بله 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 اصل اون استدلال در حقیقت قوام استدلال ایشون به این قسمته که در این روایت تفصیل داده بین اتیان صلات در وقت و تضییع صلات یعنی اتیان صلات فی خارج الوقت، و اون وقتی که اتیان صلات در اون وقت موجب رسیدن به فضا به رضوان خداوند متعال و نعمت ها هست داخل شدن در بهشت، اون وقت اوله، دومیش مصداق وقت مصداق تضییع و اضاعه صلاته. اینش
با منطقی باید صدام اضافه بشه چون دیگه اون آخر وقت اگر خارج وقتی باشه که مد نظر شما هست اون موقع قطعا موجب کفر و فسق میشه، اینجوری نیست که خلاصه مردد باشه خدا کی ببخشدش یا نبخشدش، اونجا قطعا دیگه موجب کفر و فسق، قطعا موجب عذابه. اگه آخر وقت
نشه حالا اون بالاخره اون قسمتی که مورد نظره اینه که این نشون میده که یه تقصیری، ایشون میگه فرض میکنه که یه تقصیری در اینجا هست، تقصیری در اینجا هست که این در این مورد و این مصداق تقصیر هم اتیان به صلات در آخر در وقت ثانی هست. اون قسمت اولش که موجب دخول در بهش میشه نماز در وقت الفضیلت، در وقت ثانی قبل از غروب مصداق اینه. بله اون که میفرمایید این دنباله عبارت صاحب حدایق اینها هست که بله این حکم به کفر و اینها میشه که بعد اینکه از باب اینکه تارک الصلات عمدن، ایشون فرموده که ما این قسمت طبیعی را عدم الاتیان به صلات فی وقتها را اینو نمیتونه حمل بکنیم بر کسی که نماز کلا نخونه، به خاطر اینکه این همونطور که در روایات اومده که تارک الصلات عمدن کافرون، این دیگه این شخص دیگه مصداق به اصطلاح عنوان فسق برش منطبقه، بلکه عنوان کفر برش منطبقه. حالا این استدلال، آیا این استدلال تمام یا تمام نیست، مناقشه شده در این استدلال در کلمات بله در کلمات مرحوم خویی اشکال شده که این دلالت بر مدعا نمی کند. چرا؟ به جهت این که در بله ولو در این روایت اومده که بله اگر کسی در وقتش انجام نده تضییع هست اینه، ولی اون قسمت اولش که بله در این روایت اومده که در اونجی که در این روایت اومده اینه که شخص اگر در قسمت اول روایت که اگر در وقت انجام بدهد این کار این موجب استحقاق بهش می شود، لهو عهدون اندالله که این را انجام بده، ولی اگر کسی این را انجام نده در وقت مقرر با رعایت حدود انجام ندهد با رعایت حدود انجام ندهد این اون عهد را نداره، مستحق اون عهد خداوند متعال نیست. خب این که مستحق اون عهد خداوند متعال نیست نشون میده که یه معرض یه حالت بله یه حالت معصیت و نقصی در او هست، این مقدار قابل قبوله، ولی این که مراده این مراد از اون وقتی که محل عهد خداوند متعاله و اون وقت دوم که محل عهد نیست، مراد از اینها چیه؟ از خود این روایات که استفاده نمیشه. روی این حساب ما باشیم این روایت بله روایت عوان از این استفاده نمیشه که در وقت اخیر اگه کسی انجام بده اینطوره. چرا؟ چون در این روایت اومده که کسی که لم یحافظ این مورد عهد خداوند نیست، بلکه میشود خدا ببخش او را، میشه محل معرض اینه که عفو خدا به او برسه عفو خدا به او نرسه. این در تعبیر از بیان مرحوم آقای خویی اشتباه شده، اونی که در کلام ایشون هست اینه که ایشون فرموده این قسمت دوم که تزیید مصداق تزیید قرار داده شده، این قسمت دوم نهایت چیزی که از روایت عبان استفاده می شود اینه که به وسیله نماز در قسمت دوم شخص به مغفرت خداوند متعال نسبت به گناهان دیگر نمیرسه. لیس لخداوند متعال عهدون که گناهان او را بیامرزه، نه این گناهی که به خاطر تأخیر پیدا شد، نه گناهان دیگر که انه در این روایت تفصیل داده بین این که نماز بین در همین وقت نماز وقت را از زوال شمس تا غروب میگیریم. در این روایت تفصیل داده بین اون قسمت اول و قسمت دوم. در قسمت اول فرموده که اگر کسی این کار را انجام بده، این وارد بهش میشه، به رضوان خداوند متعال میرسه، کما هو المستفاد از بقیه روایات، و به طریق اولا گناهان دیگرش هم مورد عفو قرار میگیره، هم به رضوان میرسه که مرتبه اعلا هست، و هم عفو از سایر گناهانی که قبلا انجام داده با این نماز در وقت فضیلت حاصل میشه. ولی اگه در وقت فضیلت نخوان، در وقت دوم خوان، اثری که در وقت دوم خوان دیگه اون وعده خداوند متعال که به وسیله نماز تو من گناهان قبلی رو میبخشم، این وعده اینجا نیست. پس از این روایت تفکیک و تفصیل بین وقت الفضیله و آخر الوقت استفاده میشه، ولی اونچه که در وقت دوم بیان شده اثر عقوبتی نیست در حقیقت، اونم اثر عدم النفعه. اگر کسی در وقت دوم نمیخون، در وقت اول میخون، موجب نفع میشد چون گناهان دیگر بخشیده میشد، ولی حالا که در وقت دوم خونده، نه، این اثر را نداره، این نفع به این نفع نمیرسه که گناهان دیگر بخشیده بشه. اونی که از روایت استفاده میشه اینه که خدا وعده نداده که او را ببخشه، ممکنه عذاب بکند، نبخشه، عذاب بکنه، ولی عذاب بر چی؟ عذاب بر گناهان دیگر. لا انه یعذبه علی نفس این تأخیر و تخصیری که با این تأخیر انجام داده. در کلام مرحوم آقای خویی اینجور مناقشه شده در استدلال مرحوم صاحب هدایه، ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه. ظاهر روایت اینه که اگر این کار را انجام نداده به تأخیر انداخت، معرض این است که به وسیله همین، به خاطر همین تأخیر عذاب بشه. به تعبیر صاحب هدایق داخل داخل هست در مشیت الهی که انشاء یعذبه الان همین کار، و انشاء یغفر از همین گناه، از تقصیری که همینجا انجام داده، نه اینکه ناظر به گناهان دیگر باشه. پس این اون مناقشه مرحوم آقای خویی به این بیان تمام نیست. بله، ممکنه در مقام در جواب صاحب هدایق اینطور گفته بشه که اونی که از این روایت استفاده میشه نهایتش اینه که بین اتیان صلات در وقت با رعایت حدود و بین تضییع صلات و اتیان در خارج وقت فرق هست، ولی مقصود از وقت خصوص قبل از قامت هست، یا مقصود از وقت کل وقت من زوال شمس الی الغروبه، اینو از روایت استفاده نمیشه. این برمیگرده به این، در حقیقت یه قاعده کلی ازش استفاده میشه. قاعده کلی اینه که نماز خوندن در وقت مستا در وقت، در هر قسمتی از وقت که باشه، سوان عجل او لم یعجل، در وقت با رعایت حدود موجب دخول در بهشت میشه. ولی اگر نماز را شخص بخونه در وقت نخونه، خارج از وقت بخونه، اون خارج از وقت چیه؟ این بحث موارد مختلفه. روی حساب این روایت، یعنی روایت حماد، روایت عبان و روایت بله مرسله صدو و اون روایت ابی بصیر که صاحب حدایق گفته استدلال کرده، این روایت مدعای صاحب حدایق را اثبات نمی‌کنه به این بیان، نه به اون بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. چون اون
تمام شاهد صاحب حدایق
تمام نیست، بله، اینکه فی حد نفسی
در موجب کفر
نه دیگه موجب کفر نگه نه دیگه موجب بالاخره معصیت دیگه اون استدلال به اون تمام
مدون شرک چه معنیش مسلم یا دیگه نه حتما عذاب چه ممکنه ببخشه ممکنه نبخشه
این حالا این یه مطلب این که اشکال مرموهای خویی تمام نبود. یک شاهد دیگه بر عدم تمامیت اشکال مرموهای خویی اینه که صاحب حدایق اون روایات که آورده در کنار اون روایت روایت ابی بصیر هم آورده. در روایت ابی بصیر این بود که خود نماز خطاب میکنه به این شخص که مرا تضییع کردی. زیعتنی زیعک الله. این نشون میده که محضور در خود اون عمل هست. نه اینکه یعنی خود نقص در خود اون عمل هست، تقصیر در خود اون عمل هست، نه اینکه به خاطر این عمل از تقصیرهای قبلی گناهان قبلی خداوند متعال عذاب میکنه یا اینکه بله یا اینکه میبخشه گناهان قبلی. رو حساب این روایت عبان دلیل بر صاحب حدائق نیست با این مناقشه، نه با مناقشه مرحوم آقای خویی. این روایت
آقای خویی از طرز عبارات صاحب حدائق رو به این مناقشه نکرده. بعض مرحوم سید اذهان ولی سم این فرسان هازم میدان خلاص این مناقشه رو بکنید.
بله این حالا این روایت عوان به ترتیبی که اونجا خونده شده روایت نهم تقریبا میشه در کلام مرحوم صاحب حدائق. یه چند تا دو تا روایت دیگه هم در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده برای اثبات مدعا که اونها من حیث سند معتبر هستند ولی من اشکالی اگه در بین باشه اشکال دلالی هست.